رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. باز هم برای نابودی اسرائیل جنایتکار، این رژیم ددمنش و پیروزی همه رزمندگان مقاومت و شادی روح همه شهدا، مخصوصا شهید بزرگوار آیت الله سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و سردار عزیز جناب آقای نیلفروشان و همه عزیزانی که تو زاهیه لبنان به شهادت رسیدن و مرزداران خودمون اینجا توسط این گروه های تکفیری به شهادت رسیدن، محبت کنین، روح همشون رو شاد کنین، شاد که هست شادتر بفرمایید با یک صلوات خیلی خیلی قرا و محمدی. در مورد بحث علم غیب مطالبی رو عرض کردیم، رسید به اینجا که در مورد این که ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین گاهی از اوقات قدرت‌هایی رو که خداوند در اختیار اینها گذاشته بود و اینها داشتند، خیلی زیرکانه و خیلی مدبرانه اینها رو انکار می‌کردند، به نحوی که اینها به دروغ هم وادار نشن. یعنی که مسئله دروغ که گناه کبیره است، به اون سبکی که هست جوری ادا میکردن، جوری بیان میکردن که به قول ما گفتنی به دروغ هم نیفتن. گفتیم که چرا این کار انجام میدادن؟ گفتیم یکیش این بود که اینها همشون در حکومت‌هایی زندگی کردن ائمه ما که همه یک خفقان و دیکتاتوری شدیدی بوده توسط حاکمان و اینها منتظر هر بهونه‌ای بودن که امامان نورانی شیعه رو به شهادت برسونن، ولذا یکیش هم این بوده که مثلا اینا بیان عنوان کنن که آقا ما علم غیب داریم، زودی بیان اون امام رو بهش انگ الوهیت ببندن و بهش بگن که تو یا خدا هستی یا خودتو شریک در صفات خدا میدونی، پس حکمت اعدامه، بگیرن و بکشن، مردمم نتونن حرفی بزنن. ولذا گفتیم که ائمه در این موارد میامدن کاری که انجام میدادن یه جاهایی مجبور بودن تقیه بکنن و تقیه رو توضیح دادیم. در مورد دوم گفتیم جاهای دیگه دیده شده باز که امامان قدرت هایی رو مثل علم غیب از خودشون نفی کردن و فرمودن ما نداریم علم غیب رو، دیگه کجا بوده؟ گفتیم به خاطر اینکه مخاطبینشون اینها افرادی بودن که ظرفیت و تحمل شنیدن فضایل اهل بیت رو نداشتن و اینم حدیث خوندیم، گفتیم آقا پیغمبرم خودش فرمود که ما گروه انبیا آمدیم که به اندازه عقول مردم باهاشون صحبت کنیم. بعد اینو توضیح دادیم، گفتیم نباید ما هم که امت پیغمبر هستیم و شیعیان ائمه در مجالس مختلف به اندازه سطح مخاطب خودمون صحبت کنیم، نیاییم یه جوری صحبت کنیم که مخاطبین بعضن نفهمن، کاش نفهمن، برداشت سو پیدا بکنن. اگه ما سواد خیلی زیاد داریم، مخاطبمون سواد کم داریم، در حد سواد کم مخاطب باهاش صحبت بکنیم. اینو گفتیم پیغمبرم این دستور رو به ما داده، ائمه هم همین دستور رو به ما دادن. این دوتا گفتیم خود ائمه هم همین کارو میکردن، چون میدیدن مخاطب تحمل و ظرفیت شنیدن فضایل اینها رو نداره، ممکنه هنگ بکنه به قول امروزی ها، اینا میمدن چیکار میکردن؟ به اینا میگفتن آقا ما مثلا انقدر فضیلت داریم، زیادتر از اونو برای اینها نقل نمی کردن. این دروغ نبوده، میگفت اینقدر ما داریم، حالا بقیهش نمیگفته که داریم یا نداریم، که علم غیب هم مثلا اینا گفتن آقا شما علم غیب داریم، گفت علم غیب خدا داره. خب این که دروغ نیست، علم غیب خدا داره، اگه بخواد به کسی میده، اگرم نخواد چی نمیده. سومین در این زمین هم داستان حمامو نقل کردیم که چجوری دیدیم که این ظرفیتشو نداشت و همونجا از دنیا رفت، به قول امروزی‌ها سنگکوب کرد و از دنیا رفت، نتونست تحمل بکنه. و همچنین گفتیم پیغمبر راجع به امیرالمومنین فرمود که من اگه که تو مردم راجع به تو همون کاری که راجع به حضرت عیسی کردن نمی کردند، فضیلتی رو برای تو می گفتم به مردم که دنبالت راه بیافتن، دائما خاک کف پای تو رو وردارن یا آب وضو تو بگیرن. چون در حدیث سنی هم داریم، خیلی جالبه که من به شما بگم ابن ابوالحدید اینو تو شرحش نقل کرده که آب وضو تو رو من داشتم برای تبرک و شفا، اینو سنی نقل کرده، خیلی جالبه. پیغمبر فهمون، ولی چون میدونم مردم ممکنه همون جوری که راجب عیسی فکر کردن پسر خدا دونستن، راجب تو هم بیان همچین حرفی بزنن، اینو به امیرالمومنین فهمون، ولی زمان اون فضایل رو نمیگم برای مردم، خودت هم میدونی، من هم میدونم، ولی نمیگم. این دو تا سومین مطلب خیلی مهمه، اینو خواهش میکنم این بحث امشب خوب به خاطر داشته باشید. یه بحث انشالله خداوند متعال کمک کنه، امام زمان اسلام کمک کنه، بحث یادگاری باشه و به درد همه وقت ما میخوره. بازم محبت کنید، اونایی که تو لبنان دستشون قطع شده، چشماشون تخلیه شده به واسطه این پیجرهایی که منفجر شده و این کار رو این رژیم خبیث واقعا چه کارهایی میکنه انجام داده، و اینا توی بیمارستان ایران نزدیک 200 نفرشون اینجا بستریان، یه دست دو دست چشا ابین رفته همه. برای شفای اینها، اونایشون که به گونه دیگه مجروح شدن، یه صلوات محمدی و بلند بفرستید تا این سومین مورد رو خدمتتون تقدیم کنم. سومین مورد که خیلی مهم هست این هست، من اول میگم تیترش رو یادداشت میکنیم، بعد انشالله میپردازیم به بحثش. اگر سوم، اگر ائمه شیعه فضائل و مناقب خود را آنچنان که بود برای همه مردم بیان میکردند، بعضی از مردم این بزرگواران را با پروردگار و خالق هستی اشتباه گرفته و از دین خارج می شدن، یعنی خیال می کردن اینا کی هستن؟ خدا هستن. و نیز بهانه ای به دست حاکمان ظالم داده تا آنها را به جرم ادعای خدایی و پیغمبری کردن به قتل برسانند. یعنی یه بهونه میدادن به دست حاکمان که بگن آقا شما خود خدا دونستی یا به اصطلاح پسر خدا دونستی، ما باید شما رو بکشیمت. مردم هم قبول میکردن. مثل کی؟ مثل حالا مثال میزنیم، مثل کسانی که هنوزم تو کشور ما هم هستن، جاهای دیگه هم تو جهان هستن، تک و توک تو کشور ما زیادتر، بهشون میگن علی اللهی ها. یعنی امیرالمومنین رو چی میدونن؟ خدا میدونن. که اینو که میتونیم بگیم که امیرالمومنین رو چی میدونن؟ خدا میدونن. تموش. علی اللهی ها و اینا میدونن که همه مراجع بل استثناء اینا رو کافر میدونن و نجس میدونن. خیلی جالبه. هم کافرن هم نجس. و علی رغم این، ادامهش هم یادداشت میکنیم، و علی رغم همه این تمهیدات از طرف امامان معصوم علیهم السلام، باز هم عده‌ای از افراد نادان برای آنها ادعای الوهیت نموده قائل به خالقیت آنها شدند. که حالا ما نمونه‌هایشو براتون میخونیم، اما قبل از اینکه این نمونه‌ها رو بخونیم یه بحثی میکنیم. این بحثو گفتم که انشالله یادگاری باشه، براتونم بمونه، به درد همه وقت شما میخوره. قبل از اینکه اون احادیثی رو در این زمینه من بخونم از این کسایی که گروه سوم هستن که باعث شدن ائمه فضائل و مناقبشون رو برای اینا رو نکنند، اون حدیثا رو بخونم، این بحث رو دقت کن. ما یه واژه‌ای داریم در عربی به نام غالی، قالی با قاف همینی که شما روش نشستی، این قالیه. یه قالی با غین داریم، غالی یعنی قلوف کننده، مبالغه کننده، قلوف کننده. قلوف کننده یعنی چی؟ به کی میگن قلوف کننده؟ قلوف کننده به کسی گوین که چیزی را، خب، یا کسی را بیشتر از آنچه که هست تعریف نماید و معرفی کنه. اینو بهش میگن قلوف، قالی بهش میگن قلوف، بهش میگن قلوف، معذرت میخوام، میگن قلوف. به این، به کسی که قلوف کننده، کسی است که چیزی را یا کسی را بیشتر از آنچه که هست معرفی نماید یا تعریف کنه. به این عمل میگن قلوف. به اون کسی که این کارو میکنه میگن غالی، یعنی قلوف کننده. این معنای قالی. حالا دقتتون به من باشه، این خیلی این بحث جالبیه، این بحثی که امروز دشمنان دارن ازش نهایت استفاده رو میکنن. این خوب گوشتون باز باشه بشنوین، خانومام همینطور. ائمه به خلاف اونچه که تو ذهن من و شما هست، فقط دشمنانشون، دشمنان زیربنایی و عقیدتی مانند بنی امیه و بنی عباس که بخوان حکومت رو بگیرن، خودشون حاکم باشن، به اینها ندن و با اینها از نظر عقیده مشکل داشتن، اونا توی راه دیگه بودن، اینا تو راه، فقط اینا نبود. یه دسته دشمنان ائمه همینا، مثل معاویه، مثلا حجاج، مثل منصور دوانیقی، مثل هارون، مثل مأمون، عبدالملک شام، عبدالملک فرون، مثل اینا. اینا دشمنان ائمه بودن، برای اینکه می‌خواستن خودشون حاکم بشن، اینا حکومت رو نگیرن، برای این منظور اینا رو به می‌بردن. یه دشمن از ریشه با امامان مشکل داشت، عقیده امامان هم مثلا قبول نداشت. هیچ. دسته دومی هم دارن اینها، یعنی امامان شیعه و خود پیغمبر. دو دسته اینها دشمن دارن. پیغمبر یه دسته، دشمنانش ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و اینها بودن، اما که اصلا اینا از ریشه و بن با پیغمبر مشکل داشتن. میگفتن اصلا ما تو را رسول الله چی؟ نمیدانیم. تموم. دسته دومی هم اینا دشمن داشتن. این جالبه، دسته دوم دشمنان پیغمبر، مخصوصا امامان دوازدهگانه ما، غالیان هستند، قلوف کنندگان. اینها در طول تاریخ بلایی به سر ائمه آوردن که شاید کمتر کسی از شماها بدونه که اینا با ائمه چیکار کردن. کیا؟ کسانی که اومدن پیغمبر رو، یا مثلا حالا پیغمبر کمتر، خیلی کمتر، چون زمانی بوده که موقعیت برای این کار زیاد مناسب نبوده، زمان پیغمبر، ولی بعد از پیغمبر آمدن کاری انجام دادن. کارشون چی بوده؟ امامان رو تعریف کردن، در محبت داشتن به امامان یا تعریف از اینها به گونه ای عمل کردن که امام جایگاه خودش رو ترک کرده، رفته وایساده جایگاه عرض بخدان بعد بالای پیغمبر، یا جایگاه برتر، یعنی رفته واشته جایگاه خدا. بعدم بهشون گفتی آقا مثلا چرا همچی میکنی؟ گفته بس که این آغاز، بس که این خوبه، و این بس که این آغاز، بس که این خوبه، این به الوهیت چیکار داره؟ اینها آمدن این کار رو انجام دادن، اینا هم شدن دشمنان ائمه. یه من خیال نکنید ائمه فقط بنی عباس و بعضن لعنت کردن و همه بنی امیه رو، دقت بکنید، ائمه کسانی را هم لعنت کردند که از شدت محبت از مسیر اصلی چی شدن؟ خارج شدن. شدت محبتی که چی؟ اینجا یه نکته بگیم. شدت محبتی که شارع مقدس اون محبت رو تأیید نمی کرده. اینا محبت رو از خودشون اینجوری در آوردن، یعنی گفتن که آقا از خودشون شروع کردن محبت ساختن. شارع فرمود آقا محبت یه حدی داره. آقا حدش چیه؟ فرموده که امیرالمومنین و امامان رو باید بعد از پیامبر، شما هر چی دوست دارید، دوستید در حد پیامبر هست، مقام اینها رو مقام پیغمبر ندونی، مقام امام بدونی. اینها بعد از پیغمبرن. بعد فرموده آقا پیغمبر رو دوست داشته باش، دوست داشته باش، اما به مقام خدایی نرسونیش تا انقدر. اندازه چقدر ازش؟ این که قبل از اینکه الوهیت بر او غالب بشه و خدا بدونی. خدا رو چقدر دوست داشتیم؟ شارع مقدس معمول هر چی میتونی خدا رو دوستش داشته باش. اما اگه یه روز اومدی امیرالمومنین رو بیشتر از پیغمبر دوست داشتی، این دوستی رو شارع مقدس شما به من جواب محکم باید بدین. تایید چی؟ نمی‌کنه. اگر اومدی پیغمبر رو بیشتر از خدا دوست داشتی، این دوستی رو شارع مقدس تایید؟ این شدن گروه قالیان. بعد ائمه اینها رو لعنت کردن. حالا احادیثش رو میخونیم. این قالیان چجوری پدید اومدن؟ من یه تیتری به شما میگم، جمع‌آوری کردیم اینها رو یادداشت بکنید، خیلی جالبه. تیترش اینه، حالا عنوانش، انگیزه قالیان از غلو کردن. بالاخره اینا یه انگیزه ای داشتن دیگه که غلو میکردن. انگیزشون چی بوده؟ یک، حب افراطی. این در طول تاریخ دردسر شده برای امامان ما، برای پیغمبر، برای خیلی دیگه تو جوامع اسلامی ما، حب افراطی. خیلی خلاصه من میگم، شما میخواستین یادداشت بکنین. حب افراطی یعنی چی؟ یعنی با توجه به فضائل امامان علیه السلام، فضائلی که اینا داشتن، ادعی در این زمینه افراد کرده ان. در حب ائمه افراد کرده ان. اینجا این ادعی کیا هستن؟ نخیال کنین کافر، مشرک، منافقن، نه نه نه. نخیال کنین سنی ها هستن، نه. نخیال کنین مثلا آدم های... نه، از خود شیعیان به این گمراهی افتادن. یعنی طرف محب بوده، شیعن بوده، افراد کرده در محبت. مداح اومده داره روزه میخونه. من اینا رو شنیدم، شما هم شنیدی. در منقبت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان داره، داره میگه جمعم احساسی، همه مجلس هم به قول امروزی ها میگه شور گرفته. دقت بکنید، حواستون به من باشه. اون وسط یهو مداح برمیگرده میگه مثلا به خطاب به صدیقه طاهره سلام الله علیها، تو چه موجودی هستی؟ تو خدای منی. همینجا اگر واقعا بداند که چی داره میگه، هم کافر شده، دوباره بعد شهادت اینو بگه، هم نجس شده. اصلا شوخی با کسی نداره اسلام. آقا خیلی من صدیقه طاهره رو دوست دارم، ارادت دارم. ببین نداره، دوست داشته باش، ولی این دوستی یک حدی داره. حدش اینه که باید او رو مخلوق بدونی و مخلوق هم هست و در حد خودش باید دوستش داشته باشی. هر چی فضیلت و منقبت میخوای بدی، در حد مخلوقیت برات براش قائل باشی. تو نمیتونی حتی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو نمیتونی امام بدونی، چون امام نیست اون حضرت، حجت خداست، امام نیست. دقت بکنی، بالاترین بانوی در عالم خلقت هست، در تمام ابعاد وجودی، روحانی، همه چی، اما امام نیست. تو بگو نه ایشون هم آقا امام من، ایشون امام میدونه. خوب، این بهش میگن حب افراطی. این هم میگن غلو کردن، که نه تنها برای تو ثوابی نداره، بلکه برای چی داره؟ مؤاخذه و مجازات هم داره. این گروه اول که اینا تو مدعاهای ما زیاد دیده میشه. حالا زیاد به نسبت داریم میگیم، بعضی وقتا سخنان ها میان یه غلوی میکنن. طرف اومده مثلا یه حدیثی شنیده، بدون این که حدیث رو بفهمه اومده بیان میکنه که مقام صدیقه طاهره از پیغمبرم بالاتره. بعد اومده به این حدیث داره استناد میکنه که مثلا اون حدیثی که اگر تو نبودی من مثلا پیغمبر رو هم خلق نمیکردم. نمیاد حدیث رو اول بررسی کنه، سند حدیث، ببین اصلا حدیث درست نیست، بعد حدیث منظورشی. بعد میاد نتیجه میگیره که صدیقه طاهره بالاتر از پیغمبره. اینم میشه قلوف، اینم میشه قلوف، طرفش میشه قالی. دقت بکنید، تمام این بزرگواران حد و حدودی دارن. باید انسان حد و حدود اونا رو چکار کنه؟ مراعات کنه تا بشه شیعه واقعی. دوم، جهالت و نادانی باعث قلوفه. ادعی از روی نادانی زمانی که مناقب فراوان اهل بیت را میشنیدند، از روی جهالت جنبه الوهیت برای آنان قائل می شدند. مثلا طرف می شنید این روایت، طرف این روایت اومده توی یک کتابی که اینکه ما هر کتابی رو به هر کسی پیشنهاد نمی کنیم بخونه، یکی از دلش به دوستانم من بارها میگم، مثلا میگه آقای کتاب بدیم به این جوون بخونه، مثلا یک کتاب گرفته که کتاب خیلی کتاب عادیه ها، ولی این جوون الان بخونه در جا مثل ترلیه که چپ کرده، این اصلا کل عقاید شبه میره. کتاب هم خیلی کتاب خوبیه ها، ولی به درد این چی؟ نمیخوره. این در مرحله اول به درد این کتاب نمیخوره. اینجا در دومین چی میخوایم بگیم؟ جهالت و نادانی. عده ای از روی نادانی زمانی که مناقب فراوان اهل بیت رو میشنیدن، از روی جهالت جنبه الوهیت برای آنان قائل میشدند. به عبارت دیگر در ابعاد مختلف و فراگیر مناقب اون حضرات اینها بررسی نمی کردن. یعنی جمع بین احادیث به قول ما گفتنی نمی کردن. تا یه حدیث می شنیدن، مثلا اومده دیده که امیرالمومنین نشسته یه جا، یهو طرف میگه که من دیدم حضرت با شمشیرش نشسته بود، یه آن یهو توجهی پیدا کرد و یهو آسمان شکافته شد، سقف شکافته شد، حضرت به سرعت رفت بالا، رفت بالا، من نشستم اونجا و یهودم بعد یه مدتی برگشت و فلان و اینا. گفتم یا امیرالمومنین کجا بودی؟ حضرت فرمود که هیچ، جنیان دعواشون شده با هم دیگه، اینها گفتن که یه گروهی دارن ما رو عبه میبرن، من رفتم اونجا بین اینا قضاوت کردم، حکم کردم، عده‌ایشون رو به مجازات مثلا رسوندم، فلان کردم. این نمیتونه اینو درک بکنه. چرا نمیتونه رو درک بکنه؟ مثلا رفته زیارت هم میخونه ها، میگه السلام علیک ایها الامام مثلا غریب المظلوم، یا مثلا امام الانس والجان. خب یا امام الانس والجان یعنی چی؟ یعنی این کسی که الان امام شده، پیغمبر ما همینطوره دیگه، وقتی پیغمبر میاد پیغمبر انسیان هست که انسان ها باشه، پیغمبر جنیان هم چی؟ هست دیگه، جنیا که پیغمبر جدا ندارن که. امام هم همینطوره. شما میگی امام الانس والجان، یعنی هم امام انسان هست هم امام جنیان. خب این باید یه زمانی هم بذاری جنیان باش کار دارن، بهش مراجعه کن، ولی ازا تونتون تمام اجنم در زمان ائمه به ائمه مراجعه میکنن، الان به امام زمان هم مراجعه میکنن، احکامشون رو میپرسن، مسائلشون رو سوال میکنن، اونا هم باید عبادت کنن خدا رو، اونا هم کافر و مسلمون دارن بالاخره، میخوان یکی بینشون قضاوت کنه. این طرف اومده این روایت رو خونده، بعد هضمش نمیتونه بکنه، کم کم میره تو این فکر رو، یه دونه مداح شنگول هم گیرش میفته، بعد میگه که مثلا میگه که آقا این امیرالمومنین چی میگین شما، چی میگین، ما کجاییم؟ امیرالمومنین یه شعرم یه شاعری در میاره میخونه و اینو به اون میچسبونه، اونو به اون میچسبونه، این وسط امیرالمومنین میکنه خدای خودش و خدای این جمعی که نشستن. این هم اینا رو باور میکنه و خیال میکنه چون امیرالمومنین مثلا رفته به آسمان یه عروجی داشته مثلا، این دیگه الان شده خدا. این دومی مورد. سومی مورد خیلی مهم هست، دقت بکنید، برداشت های غلط و انحرافی از روایات هست. قالیان، برداشت های غلط و انحرافی از روایات. قالیان بر اساس ظاهر برخی روایات و بدون توجه به این که مفاد ظاهری این روایات با اصول اسلامی منافات دارد، به همون ظاهر معتقد میشن. حالا اینا روایتش میخونیم ها، نگید مثلا فلانی اومد بحث کرد روایتش رو نگو، همه رو من روایتش رو آوردم، امشب قصد دارم که همه‌شو بخونم، دقت بکنید. میخوام بگیم سومین مورد چیه؟ یه عده اومدن کتابا رو میزنن جلوشون، مثلا کتاب مثلا اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، بهار مجلسی رحمت الله علیه، مثلا کتابای دیگه شما بگو، مثلا از علمای بزرگ، مثلا عیون اخبار الرضا، مثال میگم، میذارن جلوشون. یا تو اینا یه حدیث، دو تا حدیث، پنج تا حدیث اینها برخورد میکنن. اینجا نوشته که آقا مثلا فلان حدیث اینجا دارد که مثلا نوشته که آقا فلان امام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی اختیار کل عالم رو به ما داده و گفته که هر کاری شما میخواییم بکنیم بکن و من این دیگه تفویض کردم این اختیار رو به شما. اینجا اون وقت این نمیاد فکر کنه که خب اگر من این عقیده رو قبول کنم میشه عقیده مفوضه، که یعنی خداوند اختیار رو داده به یه فردی، خودش رفته کجا؟ شما کنار دریا رفته، شما رفته که جاده ها منقدر شلوغ بلوغ، رفته شمال خدا، رفته مرخصی. آخین با اصول اسلامی همخوانی نداره، این میشه عقیده مفوضه. آقا خداوند قدرت داده به امامان؟ بله. چقدر داده؟ مقداری که خواسته. همیشه اینا از این قدرت میتونن استفاده بکنن؟ نه. اگه میتونستن از این قدرت استفاده کنن و خدا راضی بود که خود تو کربلا اون همه بلا به سر امام حسین چی؟ نمیوردن که. اینجا یه شاخه های شما بزنید که الان بحثش رو نمی کنید، ولی بعدن اگه اشتیاق داشتید بپرسید صحبت بکنید. من شنیدم بعضی از سخنانان ما در رده های بالا برگشته همچی میکنه، اسرائیل چرا موفقه که مثلا فلان انقدر موشک رو بزنه، مثلا طراحی فلان سایت رو بکنن، فلان هواپیمای منم F-35 رو مثلا ببرن رو هوا. بعد برگشته اون یکی یا مثلا یکی از این مثلا سخنرانان ما مثلا برگشته همش کرده آقا اینا اجنه دارن کمکشون میکنن، اینا اجنه رو تسخیر کردن، اجنه دارن کمکشون میکنن. خب این همه ما آدم با تقوا داریم تو این کشور بالاخره دیگه، خب چرا مگه خدا قرآن ما نداریم، چرا اینا نمیتونن اجنه رو تسخیر کنن؟ اصلا بنا نیست اجنه در این کارها دخالت بکنه. آقا این چه حرفایی شما میزنی؟ اجنه با چیکار میکنه؟ اجنه هم میکنه که سوره ناس فرموده قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فقط وسوسه بکن، کار دیگه نمیتون بکن. اگه بعدو کار دیگه بکنن که اصلا نظام عالم چی میشه؟ اصلا به هم میریخ که اصلا. اجنه بیان F-35 بسازن یا تو طراحیش کمک بکنن، خب اینکه نظام عالم به هم میخوره که، بنا نداره خدا. مگه امام حسین مگه امام اجنه نی؟ خب اگه بنا بود که در تسخیرش هم نیست، چرا بنا بود از اینها هر زمانی بخواد به خواست خودش استفاده بکنه؟ خب واقعا کربلا بیشون ده تا جن میمدن کل این 30,000 لشکر رو تارمار میکردن میرفت، کاری نداشتن. من که اونا که جن رو نمیبینن که، جن ها اونا رو میدیدن. اینها رو دقت بکنیم درش، برداشت انحرافی از روایات نشته باشیم. روایت جلوی ماست، روایت به دو دسته کلیه، یا صحیحه یا ناصحیحه. باید این بررسی بشه، هر روایتی رو ما بیام قبول کنیم بگیم آقا این روایت درسته چون تو کتاب کافی و کلینی اومده رحمت الله علیه، نه این قبول نیست، این درست نیست. یه عده قالی اومدن همین کار میکنن، فلان روایت رو گذاشتن، میگه آقا اینجا ببینید همه چی دست امام حسینه روز قیامت، همه چی دست امام حسین، خدا کجاست؟ میگه امام حسین دستش میگیره جلو چش خدا، میگه بیان برین تو بهش. اینا هیئت عاشقان حسینی هم مثلا، اینا هم مجانین الحسین هن، اینا هم شما از این در بفهمین تو. این که نمیشه که آخه همچین چیزی. این آیات قرآن بعد چی میشه؟ و این همه آیات قرآن چی میشه؟ این همه احادیث دیگه چی میشه؟ این گفته های پیغمبر، گفته های ائمه چی میشه آخه؟ خدا نمیشه لحظه ای باشه و هیچ کاره باشد. خدا قدرت میده به اینها، ولی خودش هم فرموده راضیتن مرضیه. یعنی چی؟ یعنی من قدرت رو به کسانی میدم که رضایتشون در رضایت کیه؟ منه. هر وقت من راضی باشم اونا استفاده میکنن، هر وقت من راضی نباشم استفاده نمیکنن. اینا رو با همه اینا طی کرده، هم با پیغمبر هم با امام حسین، با ابی عبدالله علیه السلام، با همه ائمه طی کرد. اینا رو، این برنامه رو طی کرد، این برنامه های منه، من خدا، این برنامه های منه. بسم الله. این سومین مورده، یعنی برداشت انحرافی از روایات. چهارمین مورد دشمنی با اهل بیت و اسلام هست. این خیلی قابل دقت، اینو اونام که یه وقتی بحثای ما رو دنبال نمی کنن این تیکه رو گوش بکنن، چون خیلی به درد میخوره. دشمنی چهارمین مورد مال قلوف کنندگان انگیزه شون چیه؟ دشمنی با اهل بیت و اسلام. آقا شما با اهل بیت دشمنی داره، خب برو سم بخر بده بکششون، همچون که همه رو به شهادت رسوندی شمشیر بگیر بکششون. میگه نه، همش راه از بین بردن ائمه همش شمشیر و سم و اینا چی نیست. میگه آقا چه راهیه؟ میگه بیا از ائمه پیغمبر یه جوری تعریف کن، انقدر اینها رو بزرگ کن، بعد قایم مثلا بزنشون زمین، به بعد برای اینها الوهیت قائل بشو، بعد مردم گیج و منگ بشن نمیدونن کی خدا هست، بالاخره امیرالمومنین خداست یا خدا خداست یا پیغمبر خداست یا امام مجتبی سلام الله علیه خود. میگه اینجوریشون کن، اینجوری باشون مبارزه کن، اینجوری چهره نورانی اینا رو تخریب کن. چهارمین مورد دشمنی با اهل بیت و اسلام، اینو یادداشت میکنیم که در برخی موارد دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت مانند امویان و عباسیان برای مخدوش کردن چهره واقعی این بزرگواران و تخریب چهره اسلام فرق نمیکنه، با سخنان قالیانه و نشر آن تلاش میکردن به اهداف سیاسی خیش دست پیدا کنن. شما خیال نکن ما اینجا اگه کسی بخوایم بینیم آقا ضد رهبری هست، ضد نظام جمهوری اسلامی هست، همش خیال کنیم هر کی کرواتی ریشش رو تراشیده نمیدونم مثلا نماز نمیخونه فلان، نه ممکنه یکی نمازم بخونه ریش بزرگم بذاره کرواتم نزنه دگمه یقشم ببنده بیاد شروع کنه اینقدر از نظام جمهوری اسلامی تعریف بکنه که هر کی میبینه به جای این که به این فرد چیزی بگی شروع میکنه به جمهوری اسلامی ناسزا گفتن. و این نموناشو تو تاریخ داشتیم. خیلی جالبه من این روایتو برای شما بخونم. این روایت تو میزان الحکمه هست، توی کتاب القطره آقای مستنبت هست، تو بهارم هست. میگم اینو گوش بدید اینا رو ها، خیلی جالبه. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه یه روزی داشت قنبر اومد پیشش داره گریه میکنه مثل چی. حالا من همه روایت هم نمیخونم چون وقتمون کمه، میخوام بحثش امشب جمعش کنم. دید داره گریه میکنه مثل چی، به پهنای صورت عشق میریزه. قنبر چی شده چی داره گریه میکنه؟ قنبر غلام امیرالمومنین، چی شده گریه میکنه؟ نگاش کردی خون داره کلش میاد، اینجاش زخمیه، تو صورتش نم چی، دستش نم. قنبر چی شده چم چی شد؟ گویا امیرالمومنین فلان مجلس بودین، یکی از مخالفان شما اونجا بود، مخالف امیرالمومنین توی مجلس بود، گو ایشون زده شما رو؟ گفت نه، یه موافق شما هم اونجا بود، انقدر از شما تعریف کرد، از من تعریف کرد، اون مخالفه پشت ما رو سرویسمون کرد رفت از روی کینه ای که داشت. گفت انقدر از شما تعریف کرد، ام من تعریف کرد تو اون مجلس جلو مخالف، که این بلند شد تحمل نکرد، گفت برن یه فحشی ناسزایی به شما داد، یه ناسزایی هم به من داد، بعد بلند شد مارم به جای شما زد، مارم دهنمون رو صاف کرد رفتم بوش. بعد حضرت فهمود که حضرت فهمودن که در بعضی روایات داره که اون شخص رو لعنتش کردن، در بعضی روایات داره، در بعضی روایات داره که ادامه‌ش رو داریم میگیم، که حضرت فهمودن که خیلی این آدم احمق و ابله هست که این کار رو کرده. اینو دیگه بهش حضرت فهموده، اینو بهش دوستی نمیگن. بعد ضرب المثل ما تو فارسی داریم، تو عربی حضرت یه چیزی به کار بردن فهمودن اینو بهش میگن دوستی خاله خرسه. دقت کردی چی شد؟ این چقدر جالبه مطلب. دشمنان اهل بیت اموی ها همیشه سم ندادن، همیشه شمشیر نکشیدن، همیشه هم عباسیان هم همینطور. اینها بعضی وقتا اومدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، شروع کردن انقدر از امام تعریف کردن تا اون مخاطبشون همچی کرد پس آقا بگوین خداست دیگه. گفت بله، شما مگه نمیدونستی؟ گفت نه. گفت خداست. گفت من اصلا اگه اینجوری باشه به اینا همه کافرم. اونم خوشحال میشد تو دلش که یه نفر اضافه شده به اونایی که قبلا ارادت به ائمه داشته، اهل بیت ارادتی چی نداره، چون خیال میکنه که ما گفت این واقعا امامان گفتن که ما خدا هستیم. حالا حدیثشو براتون میخونم. پنجمین مورد جاه طلبی های سیاسیه. یه دم اومدن اینها شروع کردن از ائمه تعریف و تمجید زیاد کردن، دقت بکنید، تعریف و تمجید زیاد کردن، این کار رو کردن که چی بشه؟ خود اینها میخواستن وقتی اون امام رو زیاد تعریف کردن خودشونو بکنن جانشین امام، یه پله پایینتر اون تعریف ها شامل اینا بشه که اینا به سودش برسن، به منفعتش برسن. این تو زمان امام هست. بارها و بارها شما بعضیتون امام رو ندیده بودید، بعضی دوستان اصلا تو مجلس امام رو دیده بودن. یه فردی بود به نام آقای فخرالدین حجازی، شما یادت، دوستان دیگه هم بعضا یادشون. یه روز امام تو جمعران نشسته بود، اوایل کار امام، انقلاب تازه پیروز شده بود، ایشون اومد پیش امام شروع کرد سخنرانی کردن. یه طرز خاصی هم صحبت میکرد که همه با 10 دقیقه صحبت ایشون تحت یه تأثیری قرار میگرفتن، شارژ میشدن. اصلا همون موقع بود که اگه اینا رو به جای موشک هایپرسونیک به سمت اسرائیل میفرستید درصد تخریبش زیادتر بود، یعنی انقدر شارژ میشدن اینا. اینجوری سخنرانی میکرد، سخنان ماهری بود. یادتونه شما فخرالدین حجازی، خدا بیامرزد، شاید به اصطلاح نمیخوام بگم حالا انحراف، ولی یک کجروی هایی هم داشت، حالا چون ما اینا رو میشناختیم بمانم. ایشون رو بشه امام شروع کرد، یه میکروفون گذاشتن بالا، اون چیزا هنوز هم ایشون میدن بالا جماران، امام نشسته بود اونجا. یکی از معجزات جماران هم بود که خیلی ها میرفتن اون بالا، بعدها رفتن دیدن چند تا آجر هم بیشتر نیست، این نیامده پایین. این هم خودش هم معجزات اسلام بود واقعا. این وایستاد اونجا پشت میکروفون شروع کرد صحبت کردن و گفت پرده ها رو کنار بزن، بگو کیستی. به امام گفت، گفت بگو کیستی، پرده ها رو کنار بزن، ای خورشیدی که فلان. بعد شروع کرد 10 دقیقه صحبت کرد، لحظه به لحظه صحبت کرد. این دوربین فیلم بردار صدا و سیما اون موقع زون کرده بود رو چهره امام، ما میدیدیم ابرو هی داره میره بالا، هی میره بالا، چهره درهم داره میشه. الان که امام یا یکی رو بگه با کلتی چیز بزنه اینو بکش، به قول چه برادران افغانمون بکشتش، یا اینکه این علیه کاریش بکنیم. من نگاه میکردم چهره امام، خدا رحمت کنه اصلا صحنه‌اش یادم نمیره، دیدم چهره امام درهم برهم شده. آقا این سخنرانیش که تموم شد اینا صلوات برسن، جمعیت که نشسته بودن میکروفون رو گذاشتن جلوی امام، ایشون شروع کرد صحبت کردن، فرمود دیگه از این حرفا راجع به من نمیزنید. یک دست و صورتی از آقای فخرالدین شست، دیگر کسی جرئت نکرد تو حسینیه جمعران و جای دیگه راجع به امام شروع کردن از این صحبت کرد. نمیدونم یادتونه یا نه، واقعا دست و صورتی از فخرالدین حجازی شست. و بعد بهش گفت این حرفا دیگه نشنوم، دیگه تکرار کنید بزنید و اینا، با یه چهره عجیبی همه اینا هم ترسیدن. همین مطلب راجب رهبر معظم انقلابم اتفاق افتاد تو اصفهان. یه پلاکارد زده بودن اونجا که می‌خواست ایشون بازدید بکنه، خیلی سال پیش که خب یه خود سنشون کمتر بود، میرفتن بازدید، رفتن تو اصفهان یه جونم بازدید چی بکنن. یه پلاکارد زده بودن که شما علی زمان ما هستی و مقتدای مایی، یا علی نمیدونم مثلا شما مقتدای ما اقتدا به شما میکنیم، اونم مثلا یه حالتی که مثلا ایشونو کرده بودن امیرالمومنین مثلا میگه. بعد ایشون من شنیدم گفته همینا پلاکاردو میکنید و من غلام قنبر امیرالمومنینم به حساب نمیام، شما چی دارید راجع به من میگید؟ اینم ایشون فرموده بودن. چند جای دیگه هم من یادمه که دوستانی که توی ستاد مشترک ارتش اینا که تو این بوغا رو میزنن و فلان اینا، این گروه کور بهشون میگن، یه گروه موسیقی، میگن یاد ما یه سرودی ساختیم، خیلی سرود تملق آمیز چابلوسانه مثلا، خیلی قلوف بکنیم. ایشون اومدن سام ببینن، شروع کردن سرود خوندن. میگفت این سرهنگه که مسئول ما بود و میساد اینجوری میکرد اینا، میگفت یا آقا خاصش بهش گفتش که دیگه نمیبینم از این سرودا راجع من بسازی، یا سرود میخواین راجع به ائمه بسازین و پیغمبر، راجع من سرود نمیسازین، دیگم نشنوم، از این سرودم من هیچ خوشم نمیاد. مثلا بهش میگه این سرنگه وقتی این آقا گفت اینا ارتشی ان، میگه همین زانوش تک تک شروع کرد به لرزیدن، گفت الانه که ببرم مثلا یه وقت ما رو سربنیس میگم مثلا، میگم گفت تو حق نداری این کارو بکن. آقا ایشون میگه من راضی نیستم، اینجا میخوایم بگیم جاه طلبی های سیاسی باعث می شود این مسئله پیش بیاد. چرا؟ اون اگر یه روزی دیدید که یکی داره بیش از اندازه از امام و رهبر و فلان مرجع و اینا داره تعریف میکنه، چیزای عجیبن غریبا داره میگه، بدونید یا میخواد یه مجوز ورود خودروی بنز رو دست دومش رو بگیره، یا میخواد یه ملکی داره یه جا توی طرف های نیاوران اونجا بسازه، یا یه کارخونه میخواد یه جا بزنه، نیاز به چی؟ جاه طلبی های سیاسی. وگرنه اسلام اجازه چنین تملق ها و چابلوسی هایی رو نداده، ابدا نداده. اسلام با قالیان و قلوب کنندگان به شدت مقابله کرده. این پنجتا رو نگه هم بدارید، چند تا دونه هست هفته دیگه براتون میگم. احادیث رو گوش کنید ببینید چقدر احادیث جالبی. امامان ما چجوری فکر میکردن، بعضی از ماها چجوری فکر میکنیم. از اون صلوات ها که این منافقینی که لبنان رو به این روز انداختن با اسرائیل همکاری کردن، اونا هم نابود بشن و داخل مملکت ما هم هستن در لباس های عرض به خدمتتون که خیلی موجه اومدن و دارن بر علیه خود رهبر انقلاب، بر علیه آرمان‌های انقلاب و شهدا و اینا، به ظاهر به نفع ولی بر در باطن بر علیه تنشان، خدا همه این منافقین هم رسوا بفرماید و اسلام و مسلمین از شر این منافقین چابلوس متملق نجات بده. یه صلوات بلند بفرستید. دو تا دونه حدیث میخونم و السلام. دقت بکنید. حدیث اول، امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه، حدیث 15262. خود امام صادق داره به من و شما میفهمد، پدران مادران دقت بکنید، من چون دارم اینا رو میبینم تو روز تو جامعه ها، اینا جالبه ها، دقت بکنید. دشمن دست از سر ما ور نمیداره. توی یکی از روزنامه های کسی رو الانتظار، خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو رحمت الله علیه، وقتی جنگ 33 روزه بود تو اون جنگ اینا پیروز شدن، صفحه اولی که روزنامه اسمشو نمیارم، البته بعدش نوشت اشتباه کردیم، ولی دقت بکنید اینا کار دست ما میده، نوشت ازا جا نصرالله والفت، منظور از این نصرالله تو این سوره که اومده سید حسن نصرالله هست. اینو صفحه اول روزنامه های کثیرالانتشار این مملکت نوشت. البته فرداش نوشت، اینم نوشت که ما عذرخواهی میکنیم، اینو یکی از اینا بدون هماهنگی ما نشون، صفحه اول روزنامه ازا جا نصرالله والفتح. بعدش نوشت منظور از نصرالله کیه اینجا، و در حالی که نصر اینجا مصدر هست، یا اسم مصدر بگیریم، نصر خدا، یاری خدا معنی میده، بعدش یه چیز دیگه اصلا نوشت. یا بیایم اولی الامر رو یکی از مراجع بدونیم. اولی الامر فقط 12 امام معصوم، همه مراجع هم به این امر از آن دارن، حضرت امام، دیگر همه اولی الامری که قرآن میگه. اگر وقت این نمیفهمه این کارو میکنه که میاد میگه اولی الامر مثلا فلان مرجع تقلیده، دوست داره مرجع تقلیدش اولی الامر به این معنی قرآنی باشه، بعد اینو میگه، خب بن سلمان تو عربستان چی میگه؟ میگه منم چی هستم؟ منم اولی الامر. حالا بیا خر بیار باقالی وار کن، حالا بیا درستش کن، میخوای چیکارش بکنی؟ شاه اردنم که قدش انقدره، اونم میگه منم چی؟ اولی الامر هستم، متولی مسجد الاقصام هستم. بعدم موشکای ایرانی رو هوا میزنه. به مردمش هم چی میکنه؟ که چون من اولی الامرم، شما حق هیچ گونه اعتراضی به من چی؟ هاشم بیا درستش کن. آخه چه کاریه شما میکنید؟ ببینید امام صادق چی میفهمد. حضرت میفهمد به هوش باشید که قلات، قلات یه وقت نخونید، قلات هم نخونید، چون قلات که جو و گندم و ایناست، همینجوری هم نوشته میشه. قلات، قلات یعنی قلوف کنندگان. قلات جوانان شما را فاسد نکنند. لا اله الا الله. قلوف کنندگان، حواستون جمع باشه، از هول حلیم بقیهش شما بفهمین، داخل دیگ چی نیفتیم. زیرا قلات بدترین خلق خدا هستن، یعنی از مشتکین هم چی هن؟ از منافقین بدتر، از مشرکین بدتر، از کفار بدتر. قلات اینجوره. عظمت خدا را پایین می آورند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت می کنند. ببینید امام صادق داره می فهمد. حدیثش هم آقای ری شهری تو میزان الحکمه آورده ها، از کتابای بزرگ خودش یه آورده. بعد حضرت فرمود به خدا قسم که قلات از یهود، نصارا، مجوس و مشرکان بدترند. الله اکبر. ببین چه صدمه اینا به امامان زدن، چه جیگری از اماما اینا خون کردن. حضرت سپس فرمود قالی و افراد کننده به سوی ما بر می گردد. یعنی قالی میاد پیش ما. چرا میاد پیش ما؟ برای اینکه دشمن، به ظاهر دشمن ما اینه که میگه من خیلی شما ریب نه رسول رو دوستتون دارم، شما من به کسی هم نمیگم، یواشکی به خودت دارم میگم ریب نه رسول رو، من تو رو خدا میدونم. حضرت همون قالی به سوی ما برمیگرده، افراد کننده به سوی ما برمیگرده، اما ما او را نمیپذیریم. لا اله الا الله، خیلی حرفا، ما نمیپذیریم. و تفرید کننده، تفرید کننده کیه؟ میگه کسیه که ما رو امام میدونه، قلوبم نمی کنه، نمازش خونده، روزاش هم گرفته، اینا رفته یه سری معاصی هم کرده، بدخی کاری وقتی کرده، غلطی حالا کرده، چهار جای معصیتی کرده، این میاد به سوی ما میگه آقا من محب شما مینا، من یه چهار معصیتی هم کردم. حضرت محمود تفرید کننده به ما میپیوندد، میاد پیش ما و ما او را میپذیریم، و ما او را میپذیریم. ببینید چقدر فرقه. بعد راوی میگه که من از امام صادق سوال کردم که یبن رسول الله علت چیه؟ اون که خیلی تو محبت شما افراد کرده، انقدر شما رو دوست داره که نگو نبرد، داره ذوب شما میشه. دیدی بعضیا میگن ما ذوب در ولایت هستیم، یه وقت پیش منم میان یه وضعی همچین میکنم، میگن آقا ایشون ذوب در ولایته، منم بهش همچین میکنم. من چندین بار اومدم به من گفتم همچین میکنم، میگم حتما باید یه مدرک از ذوبان اصفهان بیاره، به خدا ذوب در ولایت ما نداریم. آخه مرد حسابی امام هرچی میگه گوش، رهبرت هرچی میگه گوش، پشت سر رهبرت بود جلو تر چی نرو. ذوب در ولایتی یعنی چی؟ بعد امام فرمود، امام صادق فرمود چون فرد قلوب کننده به ترک نماز و زکات و روزه و حج عادت کرده. چرا حالا ما تو الان گوشه سنندج هم داریم، سنندج خودمون، یه دیگه علی اللهی اونجا، اینا چیکار میکنن؟ نه نماز میخونن، نه تقلید میکنن، نه روزه میگیرن، نه حج میرن، نه جهاد میرن، نه فرام. میگن علی فقط خدای ماست، بگو علی، نمازم دو رکعت بوده خود علی خونده که خدای ما هست، اصلا نیازی به نمازای ما چی؟ نیست، نمازای ما ارزش نداره. آقا وقتی امیرالمومنین نماز خونده چه فایده داره؟ حضرت همون نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه حج میرن، نه زکات میدن، اینا به این کار عادت هم کردن، به این خوردن و خوابیدن و مفخوری عادت کردن، به هوا این که چون ما رو خدا میدونن خیال میکنن ما بر اونها در قبر و برزخ و قیامت، شما بفرمایید چیکار میکنیم؟ کاری انجام میدیم، در حالی که ما برای اینا هیچ کاری بنا نیست انجام بدیم، چون اینا قالی هن، اهل دوزخ هن. حضرت محمود و هرگز این چون این کار کرده عادت کرده و هرگز قادر نیست از عادت خود دست بردارد و به طاعت خدای عزوجل روی آورد. اما تفرید کننده وقتی حقیقت را بشناسد به عبادات عمل می کند و از خدا فرمان می بره. آقایون خانوما تو جامعه دنبال افراطی های به معنی واقعی یا نه، هر کی که دشمن به ما میگه اینا افراطیه، ممکن من و شما هم که افراطی هن، نه افراطی به معنی واقعی. شارع مقدس ما میگه دنبال افراطی ها تو جامعه چی؟ نباشید. ما کسانی رو داشتیم، من یادمه دقیقا اینها تو جامعه، دقیقا من یادمه، ما اول انقلاب خب مردم حجاب نداشتن، تازه اومد انقلاب پا گرفت قانونی پیدا کرد، مردم با حجاب شدن. دوباره هم حالا یه ده همونا برگشتن، سلف اونا بودن، برگشتن به یرجع الی اصله، برگشتن به اصل خودشون، بی حجاب شدن به واسطه کمکاری ها و اهمال ها و غفلت های بعضی مدیران اجرایی ما. من یادمه طرف میرفت تو خیابون، همین که حالا اون موقع اون ولیعصر نبود، بهش میگفتن خیابون پهلوی بود دیگه، درست آقا؟ میرفت این پونس رو میگرفت میکرد تو پیشونی یارو فرو، برای اینکه تو بی حجاب. کراوات یارو رو میگرفت نم میکشید، نم بی احترامی به طرف میکرد، میرفت نم موی طرف رو مثلا میچین. اون موقع 40 سال پیش مثلا اوایل که اینجوری بود، اینا گروه های افراطی بودن. الان شما بگو حال اینا چطوره؟ همه شما یا رفتن آمریکا یا پاریس، اصلا اعتقادی به خدا و پیغمبر چی دیگه ندارن، ضد نظام و رهبر و امام و همه چی فعالیت میکنن، ضد همه چی شدن با اونا همدرد. من که از اول اصلا این مسیر مسیر درست نبوده، که مسیر غلط بوده، اینا آمدن رفتن این کار انجام داد. ولی اونی که حق چیزه، اونی که تفرید کننده است، وقتی بیای بهش بگی حقیقت اینه، بر میگرده. امام صادق فهمو بر میگرده، وقتی بهش که حقیقت چیه بر میگرده، ولی افراد کننده نه، چون به این مسیر عادت کرده، شده براش نوندونی، شده براش نوندونی. یه دونه دیگه حدیثم میخونم و چون گفتم دو تا دونه من دیگه بابشو میبندم. امام صادق علیه السلام در حدیث 15266 میزان الحکمه، حضرت محمود عده‌ای نزد امیرالمومنین سلام الله علیه آمدند و عرض کردند، در اومدن تو، امیرالمومنین نشسته بود. تو رو خدا اینا رو گوش بدید. اینا گفتن که درود بر تو ای پروردگار ما، به امیرالمومنین اینا گفتن. حضرت بلافاصله تا اینا گفتن، مثلا خب اگه هر کدوم این پادشاهان و اینا بودن، اینا همچین بعدشون هم نمیمد، حضرت بلافاصله گفتن که توبه کنید از این حرفی که زدید، خیلی جدی. اینا گفتن نه ما توبه نمی کنیم، ما تو رو خدای خودمون میدونیم. این علی اللهی ها ریشه شون کی بوده؟ همون موقع بوده، نه که جدید به وجود مده باشه. گفتن ما تو رو خدای خودمون، ما توبه برای چی بکنیم؟ توبه نمی کنیم. حضرت چند بار به اینا فرمود توبه کنید؟ گفتن حضرت فرمود همشونو بگیرید، همشونو گرفتن دستشونو بستن، اوورد یه جا دو تا گودال کند، تو یه گودال آتیش درست کرد حضرت مثل قبر، تو از بین این گودال تا این گودال هم که توش هیچی نبود آتیش درست کرد، از این گودال یه راهی به این یکی گودال داد، اینا رو خوابوندن تو این یکی گودال، نه تو این گودالی که آتیش هست، تو این یکی گودال خوابوندن. حضرت اومد بالا سرشون تو گودال، حالا این گودال پر آتیشه، یک سوراخ ایجاد شده، دودا داره از تو اون گودال چی میشه میاد تو این یکی گودال، خوابوندشون اینجا هست. باز اومد چند بار بهشون گفت توبه کنید، من خدا نیستم، من مخلوق پروردگارم، بنده خدا هستم، این اعتقادتون رو بزنید کنار. گفتن ما توبه نمی‌کنیم، تو خدای ما هستی. حضرت انداخت تو گودال، در گودال رو بستن، انقدر دود از اونجا اومد که همشون خفه شدن مرد، مجازاتشون که به اشد مجازات. برای چی حضرت این کاری کرد؟ برای اینکه به همه بفهمونه که ما طرفدار قالی و قلوف کننده چی نیستیم، و از تعاریف بیش از حدی که ما رو حد الوهیت برام قائل بشه، ما از این تعاریف نه تنها خوشمون نمیاد بلکه به شدت با این تعاریف مخالفیم. بعد حالا جلسه آینده زنده باشیم براتون میگم که این سوال جواب میده، چقدر از اونها پا تعریف بکنیم. اینا هم هزارات به ما جواب دادن، جوابشو جلسه بعد من براتون میخونم از روی احادیث خودشون، گفته های خودشون. این تا اینجای قضیه، انشالله این بحث بماند. چند تا دسته دیگه هم داره که من اینجا نوشتم که تا تقریبا میتونیم بگیم مثلا 3 تا 4 تا دسته دیگه هم هستن که اینا برای چی قلوف میکنن، اونا رو برای شما جلسه آینده میگم. تا جلسه آینده انشالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، انشالله همه نمازهاتون دعا بکنید که خداوند این جنگو به نفع مسلمانان و شیعیان به پایان ببره و یه صلحی تو منطقه برقرار بشه، مسلمان‌های غزه و این جنوب لبنانی ها یه نفس راحتی بکشن انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.